بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس طهرهم تطهیرا یا ابا ذر الجلیس الصالح خیر من الوحده والوحده خیر من جلیس السوء. جلیس به معنای همنشین شریف، نه کسی که یک مره مجالست کرده، اونی که همنشین دائمی است. صفت مشبه اینجوریه دیگه. این میتونه هر همنشینی که اختیاری باشد رو شامل بشه. بعضی از همنشین ها هست که همنشین ما هستن ولی اختیاری نیستن، شاید این روایت اون رو نگه. مثل پدر و مادر، یک کسی پدر صالحی ندارد ولی لابد منه از این که با اون زندگی کند، البته در کفر اطاعت ازش نمی کند، ولی به هر جهت جلیس اختیاری نیست. دوست انسان، همکار انسان، همدرس انسان، همسر انسان، اینها جلیسن. هم مقصود از وحدت هم که خیر من الوحده، تنها زیستن و استغناء از این حرف هاست. انسان، خب مثلا واژه انسان میگن اما من الانس یا از نسیان. از انس یعنی این علقه دارد، با اطرافش علقه برقرار میکنه و محبت ایجاد میکنه. از نسیان هم که باشه، انسان فراموشکار هم هست، قدر و منزلت خودش رو فراموش میکنه، خطای خودش رو فراموش میکنه، حتی خطای دیگران رو نسبت به خودش فراموش میکنه. چه بسا آدم هایی که با هم جنگیدن بعد از مدتی با هم ارتباط مثبت داشتن. پس حالا چه انسان از انس باشه چه از نسیان، یک توجیهاتی داره این تسمیه و وجه تسمیه. پس میتواند که از انس باشد. طبیعت بشر چون اهل معانست هست، انسان شخصیتش اجتماعی ریخته شده، چه در اجتماع کوچک خانواده چه در اجتماع بزرگتر. به هر جهت ارتباط با دیگران و زندگی با دیگران، مجالست با دیگران، معانست با دیگران، این یک الزام است براش. اصل در انسان این است که این ارتباطات اجتماعی و این معانست و مجالست رو داشته باشه. خب حالا که اصل این شد، این معانست و مجالست و همنشینی و زندگی اجتماعی داشته باشه، با هر کی؟ نه، فرمود این مجالست و معانست و جلیس داشتن، این منوط به این است که انسان‌های صالح باشند. اگر ناصالح بود، ترجیح این است که وحدت، تنها زندگی بکن، قارنشینی بکن، ولی با آدم فاسد نشی. این اون پیام اصلی این عبارته. تو عرف اجتماعی هم انسان‌ها از روی جلیس و دوستانشون ارزیابی میشن و شناخته میشن. یه عبارت مشهوری هست که میگه بگو دوستت کیست تا بگویم کیستی. صنایع غزنوی هم میگه دوستیت مباد با نادان، که بود دوستیش کاهش جان. این مثل زد وزیر با بهمن، دوست نادان بتر ز صد دشمن. این عبارت پیامبر هم معنا میکنه این حرف را که فرمود مثل الجلیس الصالح و جلیس السوء مثل صاحب المسک. وقتی به عطر فروشی و مشک و انبر فروشی مراجعه کنی یا توفیق پیدا میکنی ازش میخری، خب صاحب عطر میشی، یا نه هم که باز میکنه یا تو مغازش که تو میری از بوی خوشش لذت میبری. دوست خوب حتی اگر نخواهی، هم نشین خوب، جلیس خوب نخواهی، هم ازش بهره خواهی. و دوست بد ها رو هم به کوره حداد، به اون کوره تشبیه کردن که کوره حداد یا تو رو می سوزاند یا بوی بدش، چون وقتی مذاب میکنن هر ذوبی بوی تعفنی ممکنه داشته باشه، این به تو خواهد رسید. خلاصه این که در تعامل اجتماعی یا دوست صالح بر باید گزید یا تنها بود، چون همه بدبختی های بشر از همین جلیس سوه. عرض کردیم که با مراجعه به موارد فتوای فقهای عظام درباره حرمت تنفیر چند نکته رو استخراج میکنیم. اول اینکه مراد از حرمت تنفیر این است که انسانها متنفر بشوند، خواه مسلمان کان او کافرن، با توضیحاتی که دیروز دادیم. دوم، تنفیر لزوماً اینگونه نیست که در تضاهم با احکام شرع باشه. بعضی از مصادیق تنفیر به خاطر تضاهم با احکام شرع رخ نمیدهد، به خاطر احتراز از حکم شرع رخ میدهد. طبیعتاً یا حکمش یکی نخواهد. نکته سوم هم این که در صورت بروز تضاهم واقعی باید به ملاکات هر حکم مراجعه بکنیم، مثل هر تضاهم دیگری. اون که اقوا ملاکن هست رو اختیار بکنیم. این سه تا نکته رو دیروز بیان کردیم. نکته چهارم که باید مد نظر قرار بدیم برای اظهار نظر نهایی این است که در تضاهم عینی و واقعی، یعنی اون جایی که واقعا تضاهم هست نه جایی که تصور تضاهم هست، یا بدون تضاهمی رو میبینیم با دقت میتونیم تضاهم رو برداریم، اون جایی که واقعا مزاحمت واقعی است، ملاک اقوا، انتخاب اون فعلی که ملاک اقوا دارد منوط به چند پیش فرضه که باید این را هم دقت بکنیم، نباید از اینها به راحتی عبور کنیم. اون پیش فرض ها چیه؟ یکی، وقتی میگیم تنفیر، این تنفیر باید نوعی باشد نه شخصی. اگر نوعاً از این حکم دچار تنفر شدن، حالا چه مسلمین، چه کفار، چه شیعیان، چه اهل سنت، چه تازه مسلمان، مواردی که دیروز عرض کردم، نوعاً از یک فعلی تنفر حاصل شود. اگر نوعی نباشد و فردی باشد، شخصی باشد، ما اونجا نمیتونیم حکم بکنیم به مقدم بودن حکم حرمت تنفر. تنفر فردی و شخصی شیعون و تنفر عمومی شیعون آخر. شاهد اینم فرمایش مرحوم شیخ طوسی است که نقل کردیم. شیخ طوسی فرمودند که آحاد و اهل البقیه متا اطلفو و منو، دست جمعی اگر فرد خسارتی زد در اون عمل بقیهش، ایشون میگه اون فرد زامنه، ولی اگر دست جمعی و این اطلف جماعتهم و الحرب قائمه، خب ایشون یه فتوا نقل کرد که قال قومون کذا، که اینا زامنند، دست جمعی هم زامنند و هو مذهبون. پس ایشون تفصیل قائل نمیشود بین فرد و مجموعه، اما گفت یه عده‌ای قال آخرون لا یزمنون الجماعت، جماعت زامن نیستند. فرقش رو هم اینجا گفت، وقتی تنفر و تنفیر دست جمعی باشد حرام است، اما اگه دست جمعی نباشد یه نفر دوچاره، آقا حکم حجاب رو دارید عمل میکنید، حالا یه نفر آمد گفت من میخوام آقا راحت باشم بازی بکنم بدوم برم بیام حجاب دست پاگیرم، اینو نمیگن تنفیر. پس تنفیر در جایی است که نوعا چیزی حاصل میشه، تنفری حاصل میشه. پس این یک نکته، تنفر نوعی شیئون و تنفر فردی و شخصی شیئون آخر. ملاک در حرمت تنفر و مقدم بودن حکم، یعنی حرمت بر فعل واجب دیگر، در جایی است که این نوعی باشد. بفهمید
در مثالی که فکر می‌کنم از جناب ابن ادریس در ایتالیش تو مامه کنم یکی از خوزون مامیده بود که اجرای حد شارب خمر رو گفتن متوقف کنید اگر فرد به دامن کفار
در بلاد کفر،
این ولی یه فرده، ولی با وجودی که شخصیه این فرده باز چون موجب تنفیر ممکن بود باشه، تازه قطعی هم نبود ممکن باشه، اینجا موجب شد ما از اجرای حد الهی دست بکشیم، نوعی هم نبود. با این تعریف بکنم،
توضیحی که من برای این در ذهنم دارم، ببینید در بلاد کفر شما با یه حالاتی مواجهی که از دست دادن یک مسلمون ممکنه در مقایسه با از دست دادن افکار عمومی بچه های مدرسه‌ای تو بلاد اسلامی، اون یه نفر اهم از اون باشه. اونجا عبارت به این شکلی که شما می‌فرمایید هست، به اضافه یه نکته دیگری. چی بود اونجا؟ که خودش یا دیگران. این عبارت رو مراجعه بکنید، این رو داشتیم، توضیح هم دادیم. یه موقع این آدمی که حد میزنن، آنها فقط هم حد شرب خمر نبود، اقامه حدودیشون تعبیر محدود داشت، فرد محدود یا غیر از محدود، اونایی که ناظرن. در بلاد کفر شما الان فرض بکنید یه ایرانی رو یه کاری بکنید که در بلاد کفر انگیزه پیدا بکنه علیه ما موضع بگیره، چقدر بهش پروبال میدن؟ چقدر اثر داره؟ یا تو داخل کشور همین یه نفر در اینجا موضع بگیره ممکنه که اثر نداشته. تصور من از این مثال و از این موارد این است که به طور عمومی در حوزه خودی یا در حوزه اجانه یا مورد به مورد در خصوص نحوه اعمال وقت فرق کنه، ولی در مجموع نوعاً. این یک مطلب. نکته دوم، در نوعی و شخصی ممکنه که اینجوری بگیم آقا این محدود الان حسن قلیه، حتی اگر حسین قلی و عباس قلی و تقی قلی و نقی قلی هم بود در بلاد کفر، و حد میخورد و اینجوری شیم میشد، ممکن بود اینم به دشمن پناه ببره و دست برداره. نوعی این به این شیم. دو تا توجیه توی ذهن ما هست در پاسخ به این سوال شما که این دوتاست. ظاهرن
نوعی با جمعی متفاوته.
بله.
یعنی لزوم نداره که یه تعدادی باشه.
بله.
شخص باهاش برخورد میشه اما نوع مردم
میشه. ما همین رو توی این قسم دوم همین رو مد نظر داریم. توی عبارت مرحوم شیخ مثالی رو که میزنه و میتواند نوعی باشد از مدل جمعی هم هست. نوعاً در این جمع، این جمع اینجوری موضع گرفتن. ولی بعضی از مواقع هم اینجوریه که این مثال دومی که من زدم، حسن قلی رو حد زدید ولی حسین قلی رو اگر بزنید به همین، عباس قلی، تقی قلی، همین تکرار میشه. خب این نکته اول. پس ما داریم تلاش میکنیم یک ملاکاتی رو استخراج بکنیم که وقتی میگیم حرمت مقدم است بر فعل واجب، این رو از اطلاقش صرف نظر بکنیم. ما با اطلاق این حرف مشکل داریم، میخواییم این اطلاق رو بشکنیم. کجا مقدم است؟ در اونجایی که تنفیر نوعی باشد. دوم، ملاک دوم که این رو اگر بخواهیم براش مصداق هم پیدا بکنیم، به وفور میتونیم پیدا بکنیم، از حوصله بحث جمعی شاید خارج شد، مصادیقش خیلی زیاده، این است که روشنگری نسبت به حکمت حکم میسور نباشد. اگر شما قصاص جانی رو که ازش برداشت منفی ممکنه بشود در بلاد کفر یا در بلاد اسلامی، بگن آقای آلی دزدی که چه دستش قد مونی تا آخر اون، ضمن اینی که تو جلسات قبل هم گفتیم خود حد سرقت یک ضوابطی دارد و یک شرایطی. اینجوری نیست که هر کی آوردن محکمه گفتن دزدی کرده، هر چیزی دزدیده انگوشش رو قطع کنه، این که نیستش که. بر مبنای اون مقدمات و شرایطی که در شرع انور شمرده شده. خب همین این، با همین مقدمات هم ممکنه در داخل یا خارج کسی از اصل حکم یا به خاطر تبلیغاتی که هست در دامنه حکم ایجاد تنفیر بکنه یا ایجاد تنفر بکنه. این در مواقعی حرمت تنفر مقدم است که شما باید از فعل واجب یعنی اجرای حدود، اقامه حدود دست برداری، که زمینه روشنگری نسبت به حکمت و حکم نباشه. بابا ولکم فلقصاص حیات، دزد رو، جانی رو، یه کسی مثل نتنیاهو رو وقتی محاکمه کنی به سزای عملش میرسونی، مردم زار به زندگی میرسن، به حیات میرسن. اگر مردم این رو فهمیدن، ادراک کردن، زمینه این بود که شما هم پیامت رو درست منتقل بکنی، تبیین بکنی، هم واکنش ها و بازتاب های اون رو خوب بتونی جمع جور کنی. الان هر اتفاقی که تو دنیا میفته واقعا رسانه های وابسته به خبر از هر کار خیلی هم در ایران تلاش میکنن یک برداشت منفی ارائه بدن. خب این ممکنه خیلی جا دست پای ما بسته بشه، اما در مواردی هم ما فرصت بیان واقعیت رو داریم. خب حزب الله رو متهم کردن به تروریست، آیا ما بر اساس قانون اساسی و بر اساس وظیفه قرآنی که باید از مستضعفین حمایت کنیم، از اسلام دفاع بکنیم، با اشغالگری مقابله بکنیم؟ من آیاتی رو اینجا یادداشت کردم که شما هم میدونید که بسیار مفصل درباره وجوب و لزوم دفاع از مستضعفین ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء. همین آیه رو قانون اساسی هم بهش اشاره کرده. الذین قالوا ربنا الله، الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها. خلاصه با ادات تحزیزیه میگه چرا از اینا حمایت نمی کنید. قانون اساسی در اصل 152 میگه حمایت از اینها. خب ما از این حمایت دست برداریم در مقابل چی؟ اینی که کشورهای منطقه متنفر شدند از اسلام، از حکومت اسلامی، از جریانهای اسلامی، از اقدامات اسلامی. آیا اینجوریه؟ یا نه ما باید تلاش بکنیم اون فرضیه اینها رو باطل بکنیم. اگر امکان ابطال فرضیه دشمن هست، اینجا تمسک به عمومات مربوطه به تنفر کارساز نیست. خب الحمدلله این کارم شد، حتی همش هم نه به خاطر تلاش ما، بخش هم به خاطر شقاوت دشمن. الان شما در اثر فعل و انفعالات دشمن میبینید که عمده کشورهای اروپایی، جووناش، غیر جووناش، مؤسسات بین‌المللی و دیگران دیگه امروز نه حماس رو تروریست میدونن، نه حزب الله رو، اینا رو مقاوم میدونن. این حرفیه که ما از سال 1368 توی جلسات مختلفی که توی منطقه و خارج از منطقه داشتیم با دیپلمات‌ها گفتیم که بابا مقاومت شیئون، تروریست شیئون آخر. کسی که از حقش دفاع میکنه. پس ما اگر بتوانیم باطل بکنیم این کلمات سحرآمیز اونها که تو رسانه ها بهش دامن زدن در طول چندین سال و زمینه اجرای حکم خدا، که اون چیه حکم خدا؟ دفاع از مستضعفین در اینجا، دفاع از مظلومین، اون رو اجرا بکنیم، اون مقدمه. در اینجا حرمت تنفیر مقدم نخواهد. این هم نکته دوم. من البته در توضیحاتی که یاد داشت کردم یه مقدار مصادیق رو مفصل تر گفتم که حالا تو متنش بعدا میشه مراجعه کرد.
اینجا انگار خلاف پیش‌فرض داریم میریم جلو.
چرا؟
پیش‌فرض چیه؟ در تضاهم واقعی. اما این توضیحاتی که داده میشه دارید میگین اگر تنفیر شخصی بود دیگه تضاهم نیست، نوعی بود تضاهم. میفرمایید که روشنگری ممکن بود، تنفیر دیگه معنی نداره. اینجا هم جای کنه دارید با این قیود دارید اون محل بحث رو دارید تعیین میکنید.
اگر این کارو داریم میکنیم که به مقصد داریم نزدیک میشه.
نه دیگه تیتر ما یه چیز دیگه است.
چیه؟
تضاهم واقعی. میخواییم ملاک اقوا رو انتخاب کنیم، بعد میگیم اگر شخصی بود ملاک اقوا نیست. اصلا اینجا دیگه کنه تضاهم واقعی نیست.
نه هست.
موضوع تنفیر چیه؟
تول بالک شوی تول بالک. مسلمان ها تا فرض کنید 40 سال قبل 50 سال قبل توی غرب زندگی میکردن، توی آفریقا زندگی میکردن. هر تاجر مسلمونی که هر کجا میرفت حتی میتونست مسجد درست بکنه. من یه زمانی مجمع جهانی اهل بیت بودم، بین الملل اونجا رو داشتم. آینی از آمریکا و اروپا و اینا میادن میگفتن 50 سال قبل، یعنی اگه بخواید الان بگید مثلا بوده 80 سال قبل 75 سال قبل رفتم مسجد درست کردم، اینجوری کردم، اینجوری کردم، اینجوری کردم، زمینه دارم کار میکنم. آدم بازاری بود، فرش فروش بود، کامل کسی متعرضش نمیشد یا کمتر بهش تعرض میشد. ممکن بود یه عده اهل حرفه اونایی که مثلا مجاری امور در اختیارشونه میفهمیدن میخواستن جلوی مد اسلامی رو بگیرن، ولی کسی به حسب ظاهر تو افکار عمومی به اینا متعرض نمیشد. یا آقای میگفت من دوره اول بعد جمهوری اسلامی سفیر شدم توی اتریش، رفتم به خاطر اخلاق خوب ما که شام میپختیم مثلا عیال من یه بشقاب میداد میوردیم برای صابخونه من. صابخونه ما یه خونه ویلایی بود، یه طبقهشون بود یه طبقهش ما بوده. در اثر این مثلا شیفته من شده بود و بعد اون رو مثلا من میخوام مسلمون شم از بس مسلمون خوبه. یعنی تنفیر عمومی که نیست، هیچ اقبال عمومی هم هست. اما یهویی دفتر یه دونه مجله کاریکاتور توی پاریس به نام شارلی ابدو این منفجر میشه. این همزمان با حوادث تو منطقه غرب آسیا و مد داعش و این حرف هاست، همه اینا رو داعشی میکنن. هر آدمی که توی اروپا نماز میخواند این از نگاه اونها میشه تروریست. هر کسی که اهل نماز و ریشه و روسریه این میشه مشارک و همدست با تروریست هایی که شارلی ابدو رو منفجر کردن. چرا؟ چون شارلی ابدو کاریکاتور کشیده و پخش کرده بر علیه اسلام، حالا منفجر شده، اینا شدن تروریست. اگر بگید این نوعی نیست، ما میگیم چرا اصلا دامن زدن نوعی شد، در این که نوعاً علیه اسلام تو کازبالانکا اومدن یکی از این مسیفات یا محل تفریحاتی که کنار دریا بود منفجر کردن، 170 تا زن و مرد و دختر و کودک و جوان کشته شدن. تو همین عمانی که بیخ گوش ما هست، آدم های خوبی هم حاکمان اونجا، با ما هم رابطه خوبی دارن. شما وقتی میرید میبینید این کنار هتل ها فسق و فجور بیداد میکنه، درآمد کشور اندونزی توی شمال آفریقا هم همجور، دیگران هم همجور. وقتی اینا اینقدر متساهلند، هر مسلمونی که میاد یه تذکر میده، این شد همدست با تروریستی های داعش. برگردیم به اون نکته اول، آیا نوعی هست یا نیست؟ این یک ملاک هست. یه ملاک دیگه در عرضش هست، در این حالی که نوعی است، آیا شما میتوانید برید این میدان مین رو خونسا کنید یا نه؟ نوعی هست اما میشه خونسا کرد. اگر توانستید بر فرض، اگر هم نتونستید نتوانستید، اگر توانستید خونسا کنید، عرض ما این است که این دوتا ملاک رو در کنار هم ببینید. در این حالی که نوعی است، باید ببینیم در توان خودمون، رسانه‌های خودمون، نخبگان خودمون، علمای خودمون، رسانه‌های خودمون، خبرنگارای خودمون، نویسندگان خودمون، معلم، می توانیم یه جوری رفتار بکنیم. حتی آحاد مردم که جا بندازن با این نماز خوندن مترادف و هم معنای با تروریستی نیست، عملیات تروریستی. اگر این شد، فرض اینه، این موقع به ما واجبه که بریم تمسک کنیم به جهاد تبیین، اینکه رهبری این اصطلاح رو بهش پافشاری کردن. جهاد تبیین امروز حلال بسیاری از مشکلاتیه که ما در فضای جهانی در جنگ روانی دشمن باش مواجهیم. باطل و سحر دشمن در عملیات روانی و جنگ روانی این کار روشنگری و جهاد تبیین. من حالا ممکنه در درس‌ها و جلسات آینده برسیم به نقش دولت‌ها و نقش نخبگان در جهاد تبیین، اون رو سر جای خودش بحث می‌کنیم، ولی این یک شرط است.
من اینجوری می‌فهمم، چون الان دارم موضوع تنفیر رو دارم تصور می‌کنم، چه نوع تنفیری وجود میاره؟ یعنی حرمت عمل به اون واجب رو یا اون حکم رو میاره، چه چیزی نمیاره؟ من تصورش میکنم برای سر فرمایشات شما اینجوری میشه، چون باید تضامن خود واقعی بشه دیگه. این طرف تنویر مستقر، تنویر مستقر، یه طرف هم یک حکمی از احکام ثابته است که اینا با هم در مقام عمل تضامن کردن. دارم اینجوری تصورش میکنم، اول موضوع تو ذهنم اینجوری شده، تنویر نوعی مع عدم امکان تبیین و تبیین.
درست
این میشه.
این حرف نیست.
اگر غیر از این باشه دیگه
حالا بذار بقیه شروط رو هم بگیم دیگه.
حالا تمام قیودش. اگر غیر از اینها باشه دیگه تضاهمی نیست. درسته؟
حالا بذار همه رو با هم دیگه ببینیم. الان فعلا دو تا حرف رو زدیم. دو تا ملاک رو بیان کردیم. ملاک اول نوعی بودن تنفر است. ملاک دوم این شد چی؟ یه میدان مین. ملاک دومی که نتونی میدان مین رو خونسا بکنی. اگر توانستی میدان مین رو خونسا بکنی، و این تضاهم هم تضاهم واقعیه. چرا؟ شما برو همین الان توی اروپا، برو قدم بزن تو هلند، برو جاهای دیگه. حتی الان یه خورده تخفیف پیدا کرده. من با خیلی از اروپایی ها وقتی نشستم، الان میبینم نسبت به 5 سال قبل و 10 سال قبل خیلی فرق کرده. سال 94 و 95 اینا شرایط خیلی سخت. اگر یه کسی مسلمانی میخواد بره طرف مسجد نماز بخونه، افکار عمومی با اون رفتار تروریست میکنه. بچه‌شو تو مدرسه راه نمیده. خب این نوعی دیگه وجود داره. وجود داشت. یعنی بهتر و دقیق وجود داشت. یه خانم رفته توی دادگاه برای حالا یه کاری توی دادگاه، یا رسیدگی به پرونده یا شاهد، همین که با حجاب حامل است، به خاطر اینکه این آدم مسلمانه و حامی تروریست، کشتنش. یعنی این تنفر رو بهش دامن زدن. این نیست که بگید فقط تو پاریسه، تو آلمان هم بود، تو هلند هم بود، جاهای دیگه هم بود. این اصلا باعث شد تو سوئد اومدن قرآن سوزی کردن. پس تنفر عمومی است. اما آیا این چون عمومی شد الا ولا بود باید در برابرش کوتاه اومد؟ ما میگیم به شرط اینکه نتوانیم افکار عمومی رو ولو برای مدت طولانی، ولو برای یه مقطع زمان نتونیم التیام بدیم. اگر توانستیم التیام بدیم، این تمسک به تنفر و تنفیر اینجا جایز نیست. ما باید بریم زمینه اجرای حکم خدا رو فراهم کنیم. من همه دغدغم این است که با کسانی که مطلقاً با وجود تنفیر و تنفر از حکم خدا میخوان صرف نظر کنن، من میخوام با این مخالفت کنم. بگم این منطقی نیست. خب مسئله سوم، تنفیر و تنفر هم تأکید میکنیم اینجا، اگرچه قبلا توی مسئله تزاهم گفتیم، ولی تأکید میکنیم تنفیر و تنفر ضمن اینی که یک اپیدمیست گسترده است و قابل حل و ارتفاع هم نیست، ملاکش باید ملاک اقوا باشه. یه موقعی من ممکنه توی اروپا با نماز خوندن مردم رو از اصل اسلام بیزار میکنم. حفظ اصل اسلام واجبه. با یه کاری در داخل کشور مردم رو با اصل انقلاب، اصل نظام، اصل حکومت اسلامی به چالش میکشم، این یه حرفه. یه بار خودم یه آسیبی میبینم، آسیبم واقعی هم، آسیبم غیر از اینی که من میبینم و واقعی نوعی هم هست، منم نباشم دیگری هم باشه این آسیب رو میبینه، این تنفر رو حاصل میکنه، جایگاه و پایگاه اجتماعی ما از دست میدم. ولی اینجور نیستش که اصل اسلام و اون چیزی که ملاک اقوا دارد. امام رحمت الله علیه یک عبارتی داشت، تعبیرش بود ما هم فدای اسلامیم، امام زمان هم فدای اسلامه، ائمه ما برای اسلام شهید شدن. یعنی یه موقعی ممکنه یه آدمی باید هزینه بده برای اینکه این پرچم بمانه. اگر هزینه دادن برای ماندن پرچم شد، این اسمش تنفیر نیست، هزینه داره میده. اما اگر نه، اصل اسلام کریه جلوه داده شد، این میشه شیعه. این مسئله سوم تا مسئله چهارم و بعدیش رو در جلسه بعد توضیح بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من همیزم اینجا اینجوری بود که گاهی اوقات تنفیر خارجی که شما مفرمانید وجود داره.
بله.
تنفیری که در عدده فرض به عنوان موضوع حکم در نظر گرفته شده فقط تنفیذ خارجی نیست. مثلا مثالی که شما فرمودید، تنفیذی هست که راه فرار ازش وجود داره، جامعه تبیین هم کنارش باید باشه. با یک کلیپ 10 دقیقه‌ای، با یک انیمیشن 3-4 دقیقه‌ای، با یک تبلیغات مثبت پرتکرار شما میتونید مثلا موضوع رو حلش کنید، تبیین کنید. تنفیذ شما میفرمایید اروپا هست، توی کشورهای اسلام نسبت به تشیع هست، بعد هست و یک جهاز تبیین هم کنارش هست. پس من اینجوری فهمیدم از فرمایش شما، موضوع خوشنه حرمت تنفیذ، تنفیذ خالص در بیرون نیست، تنفیذی که راه حل برایش نداریم یه قید دیگر هم داره.
اگر راه حل برای اون وجود داشت، ما نمیتوانیم حکم بکنیم بر تقدم حرمت تنفیذ. همه فرض قصه اون مباحثی که دیروز گفتیم تو جنبندیمون همینه بودیم. ما از هفت مصداق از مصادیقی که برشمردیم اومدیم این رو خواستیم استنتاج کنیم و اینو گفتیم در مواردی، بحث ما در مواردی است که امکانه برداشتن تضاهم وجود نداره.
روشنگری که امروز آوردیم داره که ممکنه برداشته بشه تمام.
اگر برداشته شد پس دیگه اونجا راه حل پیدا کرد،
دیگه تضاهم نیست،
دیگه تضاهم نیست. ما همین رو داریم میگیم که روشنگری اگر توانه، این تعبیر من اینه، اگر توانست میدان مین رو خونسا کنید دیگه تردد اینجا مشکلی نداره، اجرای حکم مشکلی نداره. تا اون موقعی که میدان مین خونسا نشده فرمانده فریاد میزنه کسی تو این میدان نره، تضاهم. وقتی این میدان مین خونسا شد دیگه تضاهمی نیست.